أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها ما يتصل بما ذكر من أن الإنسان له أن يروي في أمور مستقبلة أنه هل ينبغي أن يفعلها أو لا ينبغي، فحينئذ يفعل وقتا ما حكمت به رويته وتدبيره أن يفعله، ولا يفعل هذا وقتا آخر بحسب ما يقتضی رویته ان لا يفعله ما كان يسه ان يفعله في وقت الاول و كذا العكس. بحث در بیان ویژگی ها و خصوصیات انسان بود. انسان از اون جهت که انسان است، نه از اون جهت که حیوان است، ویژگی هایی داره، خصوصیتی داره. یکی از اون خصوصیت هایی که قبلا مطرح شد اون آینده نگری او بود. آینده نگری انسان پیامدهایی هم دارد و اون چیزی است که الان بیان میکنه. ویژگی که الان در این مطلب بیان میکنن این است که تصمیم گیری ها و اراده های گوناگون انسان. پیامد آینده نگری او این است که انسان در شرایط گوناگون تصمیم های متفاوت میگیرد و این تصمیم های گوناگون او بر اساس اون بینش اوست، آینده نگری اوست و این چیزی است که در حیوانات وجود ندارد. نه اون آینده نگری و نه این تصمیمات گوناگون. و منها از اون جمله ویژگی ها تصمیم گیری ها و اراده های انسانی ما یتصل به ما ذکر، که گفتیم انسان آینده نگر است، این آینده نگری او پیامدی هم دارد و اون اینه که من ان الانسان له ان یروی فی امور مستقبله. برای انسان توانایی اندیشیدن و تروی، فکر کردن، اندیشیدن وجود دارد. اینی که آینده نگر است نسبت به آینده می اندیشد، فکر می کند. من ان الانسان له ان یروی فی امور مستقبله. حالا تربیه او، اندیشه او زیر بنای اون عمل اوست. انه هل ینبغی ان یفعلها او لا ینبغی، آیا من در آینده این کار را بکنم سزاوار هست یا سزاوار نیست این کار را بکنم، در این باره می اندیشد. فهینایزن یفعل وقتن ما حکمت بهی رویته و تدبیره ان یفعله. ببینید یه وقتی در یه زمانی به لحاظ شرایطی فکر کرده، اندیشیده، گفته من این کار رو میکنم و این کار رو هم در یک زمانی کرده. همین انسان همین کار رو در یک شرایط دیگری انجام نمیدهد، میگه الان سزاوار نیست. چون اهل اندیشه است و تصمیم گیری است و اراده دارد، وقت میسنجد، زمان میسنجد، میاندیشد در این زمان مثلا در زمان گذشته این کار رو من انجام دادم، کار خوبی هم بود و میبایست انجام بدم، ولی در فردا من این کار رو نباید انجام بدم. اینا متفاوته. فهین ازن یفعلو وقتن ما، در یه زمانی اون چیزی را یفعلو که اون اندیشه او و تربی و فکر کردن و تدبیر او حکم بر انجام اون کار را داشته. ما حکمت بهی، اون ما یفعل را ربیت او و تدبیر او حکم کرده بر ان یفعلو. و همین انسان ولا یفعل و هازا وقتن آخر، همین که انجام داده این رو در یک وقت دیگری انجام نمیدهد، به حسب ما یقتضی رویته، اندیشیده که این کار را الان نباید انجام بدم. ان لا یفعلو، چیزی که ما کان یسه و ان یفعلو بی وقت الاول، همونی که قبلا این کار سزاوار انجام بود و انجام داد. و کتال عکس، یک کار قبلا انجام نداده بر اساس اندیشه و فکر خودش، بعدا اون کار را انجام میده. و اما الحیوانات الاخرى فلیس لها کذلک، حیوانات دیگر چنین وضعی ندارند، نه آینده نگری دارند و نه تصمیم گیری دارند و نه اراده ای بر کارهای آینده. و اما الحیوانات الاخرى فلیس لها ذالک، چرا؟ و انما لها، برای این حیوانات، من الاعدادات ما یکون علی ضرب واحد مطبوع فیها، اون علل اعدادی و آمادگی که در حیوانها برای آیندهشون هست یک نواخته، طبع اونها این اقتضا را دارد که وافقت عاقبتها او خالفت، اینها بر اساس طبعشون یک کاری را میکنن، گاهی این کار مخالف اونهاست، گاهی موافق اونهاست. ان و انما لها من الاعدادات ما یکون على ضرب واحد، این یک رواخته. و اون چه که اون علل اعدادی و آمادگی که هم دارند از اندیشه و فکر و رویه اینها نیست، اینها مطبوع فیها، طبع اونها اینه، به طبع این کار را انجام میدن. حالا و فقط عاقبتها، عاقبت یعنی پیامد حوادث، گناه را هم که عقوبت گفتن برای اینکه این پیامد اون کاره و رهاشون هم نمی کنه. حالا این کاری که میخوان انجام بدن و فقط عاقبتها، پیامد اون براشون موافق اونها باشه او خالفه. و این یک ویژگی مهمی است در انسان‌ها، قوه تصمیم گیری، اندیشیدن. منتها ما انسان‌ها نوعاً نعمت‌هایی که خدا به ما داده از او استفاده نمی‌کنیم و شکر نعمت‌هایی که خدا به انسان داده اینه که انسان از اون نعمت‌ها درست استفاده کنه. خدا یکی از بزرگترین نعمتی که خداوند سبحان به ما داده توانایی اندیشیدن است. بیاندیشیم. و خیلی از ماها این نعمت رو استفاده نمی‌کنیم. به ما نیرو داده، قوت داده که بیاندیشیم، چون انسان موجودی است که قوام وجودی انسان دو امره، آگاهی و اختیار. آگاهی و اختیار مقوم اصلی انسانه. هر یک از اینا رو از او بگیریم دیگه انسانیتی براش نمیمونه. چون آگاهی و اختیار مقوم وجودی انسانه، خدا این قوت و نیرو را داده که بیاندیشد و انتخاب بکند و تصمیم بگیرد. یعنی تصمیمات او بر اساس اندیشه او باشد. و خیلی از وقتا ما این نعمت خدایی رو بسته‌بندی می‌کنیم، در دکور وجودی خودمون می‌گذاریم و از او استفاده نمی‌کنیم. به جای اندیشیدن میایم استخاره می‌کنیم. به جای اندیشیدن دائما کاسه چه کنم جلوی خودمونه. کار به جایی رسیده که بسیاری از جوانهای ما امروز گرفتار عدم جرأت برای تصمیم گیری هستن، نمیتونن تصمیم بگیرن. حالا جوان که میگیم، حالا همه تو جوانها تأسف بارتر، برای اینکه اندیشه من را به راه نمیاندازیم، کار نمیکنیم. وقتی نیندیشیدیم نمیتونیم تصمیم بگیریم. وقتی نتونستیم تصمیم بگیریم، دائما بین دو راه و سه راه کاسه چه کنم جلو ماست. بعدم یه چیزی به ما گفتن، ما شنیدیم و نفهمیدیم یعنی چه، به نام استخاره. در هر کاری استخاره کنیم ببینیم چیه. جوان دانشجو برای انتخاب واحدش استخاره میکنه، این میخواد فردا بیاد کشور اداره کنه. و یا بعضی از تصمیم گیری های کشوری رو به بعضی از چیزهای استناد میدن که آدم دیوونه میشه. اندیشیدن از ویژگی بارز انسانه که بیاندیشه و تصمیم بگیره. رضا ما ده ها سال شاید ما اصلا با استخاره مبارزه میکنیم، باید خود ما هم استخاره به، نه برای خودمون، برای دیگران در بعضی از مواقع به اضطرار میگیریم، چون استخاره رو قبول داریم ولی با اون مبارزه میکنیم. تو جوانها، تو جامعه، در بسیاری از جایی که ببینیم معصره، درباره این مطلب ما بحث میکنیم که اصلا استخاره در مرحله اول شرعیت داره یا نداره. اگر کسی استخاره ای کرد، استخاره بد آمد، آیا انجام اون کار براش حرام میشه، مکروه میشه؟ یا اگر استخاره ای کرد و خوب آمد، انجام اون کار واجب میشه، مستحب میشه؟ مطلقا. از این جهت استخاره هیچ یک از احکام شرعی رو به خودش بر نمیداره. بعد حالا یه امر دیگری است که استخاره کجا، کی، چطور، چجور. ما به جوانها هزاران بار گفتیم، و هر کی میخواد استخاره حرف میزنه، میگیم یه انسان بیاندیشد، ولو با اندیشه خودش رفته به بن‌بست خورده و سرش به سنگ خورده، این بسیار مناسب تر است برای انسان تا اینکه با یه استخاره های بازاری و کوچه‌ای و علکی و اینا خودش رو یه جوری سرگرم کنه. بلکه یک بار که سر این انسان به سنگ خورد، این یک ترنگلیست برای اندیشه عمیق‌تر. انسان در حوادث ها اندیشهش قوی تر میشه. این نیرو رو خدا به ما داده، ما چون استفاده نکردیم حالت بکر مونده. دو بار سه بار انسان سرش به سنگ بخوره، میبینید بعد از اون اندیشهش باز میشه، شکوفا میشه. و خدا به ما گفته تو که میخوای تصمیم بگیری و سرنوشت تو رو به تو سپردم، با این سرمایه اندیشه هست، بیاندیش اونگاه تصمیم بگیر. و شما در روایات، در آیات، در آموزه های دینی ارامش حال پرسان رو به اندیشیدن دعوت کردن، به تفکر دعوت کردن. و انسان یعنی این، ای برادر تو همین اندیشه‌ای. اندیشه رو از انسان بگیرن یه چیزی نمیمونه. خرد یکی از ویژگی‌های مهم انسانه. و منها تذکر الامور التي قابت عن الذهن فان السائر الحيوانات لا يعوا على ذلك، یعنی الاسترجاع و تذکر. ویژگی دیگر انسان اینه که قوت استرجاع داره، مطالبی صوری در خیالش، معانی در حافظش گاهی غایب میشه، او میتواند دوباره اونها را به یاد خودش بیاورد، یادآوری آنچه که فراموش کرده. در صحنه ظاهری ذکر او وجود ندارد. ذکر یعنی فکر، تذکر یعنی به فکر آمدن، به ظهور رسوندن. و منها تذکر الامور التي غابت عن الذهن فان سایر الحیوانات لا یغوا علی ذلك، چنین قوه‌ای در اونها نیست، یعنی همون استرجاع و تذکر. این تا اینجا ویژگی‌های عمومی انسان است. دو تا ویژگی دیگه میخوان نقل کنن، یکی مربوط به عقل نظری انسان، یکی مربوط به عقل عملی انسان. و منها و هو اخص الخواص بالانسان تصور المعان الکلیت المجردت عن الماده کل تجرید کما مر بیانه فی باب العقل و المعقول و غیره من الموازن. انسان میتواند ادراک کلیات داشته باشه، ادراک مرسلات داشته باشه، مجردات رو درک بکنه، هم مجردات مثالی رو که مجرد از ماده، هم مجردات تام عقلی رو که مجرد از مقدار و شکل و مانند این هاست. انسان چنین قوه‌ای داره. میفرماد این مسئله رو هم در باب دهم در جلد سوم مطرح کردیم، هم در غیر این در نوع جاهایی که در ادله اثبات تجرد نفس مطرح میشه این بحث مطرح است. یکی از محکمترین ادله تجرد نفس ناطق انسانی همین بحث است که انسان میتواند مدرکاتش امور مطلق باشد، مجرد باشد. انسان ادراک میکنه امور مجرد رو، اگر خود مجرد نباشد ادراک مجردات برای او ممکن نیست. و هو اخص الخواص بالانسان تصور المعان الکلیت المجرده عن الماده، اون مجردی که اون امر مجردی که مجرد از ماده است، اصطلاحا میگن تجرد مثالی، کل تجرید یعنی مجردی که از مقدار و شکل مثالی هم مجرد باشه، تجرد تام. کما مر بیانه فی باب العقل و المعقول و غیر اینها در نوع ادله تجرد نفس من المباذل. و توسل الی معرفت المجهولات تصدیقا و تصورا من المعلومات الحاضره. و این درک برای آن است که، یعنی درک کلیات برای انسان برای این است که، و توسل الی معرفت المجهولات، مجهولات تصدیقی رو با معلومات تصدیقی، مجهولات تصوری رو با معلومات تصوری میتونه درک کنه، مجهولات را معلوم بکند. این کارهای عقل نظری انسانه، این قوت در انسان هست. این مربوط به عقل نظری اما یک خصوصیت تا اینجا خصوصیات انسان بوده در کتابای عقلی فلسفی. یه ویژگی و خصوصیت دیگری در انسان است که اون مربوط به کتب عرفانی است و در کتاب عرفانی مطرح است و مرحوم صدرالمتعالین اونا رو از منابع عرفانی استفاده کرده و بیان کرده و می فرماد و اخص من هازا کلهی هو اتصال و بعض نفوس الانسانیت بالعالم الهی. البته این همه انسان ها اینجور نیستن، بعضی از انسان ها اون انسان های نیکبخت، انسان های به سعادت رسیده، انسان های رشد یافته، انسان هایی که از طبیعت و عالم طبیعت منصرف شده که به تعبیر ابن سینا اونهایی که المنصرف به فکری الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سرهی، این انسان ها ویژگیشون اینه که اون اتصال به عالم الهی براشون پیدا می شود و اخص و منهازا کلی، این همین خصوصیات و ویژگی هایی که تا اینجا گفتیم، اون چه که اخص از همه این هاست هو اتصال و بعض نفوس انسانی، تعذیب انسان در بعد عقل عملی. قبلی در بعد عقل نظری انسان بود، این تعذیب انسان در بعد عقل عملی. انسان در بعد عقل عملی به جایگاهی بار می‌یابد که اتصال به عالم الهی است. هو اتصال و بعض نفوس الانسانیت بالعالم الالهی، به طوری این اتصال. البته ابتدا آدم میگه اتصال، بعد میبینی که میگه اتحاد. خب اتصال دو چیز است که با هم متصل شدن، هنوز دوئیت معکوسه مون تا با هم متصله. بعد گفتن این واژه گویا نیست، بلکه اتحاد انسان به عقل فعال و عالم بالا. دیگران گفتن اتحاد هم هنوز بوی دوئیت میدهد. بعد دیگران واژه فنا را آوردن، فنای انسان، نه اتصال نه اتحاد. لذا می فرماد به حیث یفنا عن ذاتهی و یبقا به بقایهی، این انسان ها به مقام فنا می رسند، فنای از ذاتی که عین بقای اونهاست. حالا این فنا برای انسان به معنای از دست دادن هویت انسانی نیست، اینکه انسان نابود بشه، اینکه هنر نیست. این فنا یعنی فنای تعینات. تعینات که امر اعتباری بود، نه اینکه حالا یه امر وجودی از بین بره نابود بشه. واژه فنا هم باز گویا نیست، یا هم میگیم فانی شد، فنا یعنی از بین رفت، نابود شد. ما در الان نابودی نداریم که این موجودی نابود بشه. اگر اینجا میگوییم نابودی، نابودی یک امر اعتباری، تعینها امور اعتباری است. این امر اعتباری که گمان می کردیم یک چنین چیزی است، این گمان ها برداشته شد. مردان خدا پرده پندار دریدن، این پرده پندار دریدن یعنی به واقعیت رسیدن و رسیدن به اینجا که قیامتشون قیام کرده. لمن الملک اليوم لله الواحد قهار. این دیگه خودی نمیبینن، غیر خودی نمیبینن، نه اینکه وجودشون از بین بره. ولی مثال رو شاید توی این مدت 20 سالی که ما مبارزه میکردیم شاید بیش از 20 بار مطرح کردیم، ولی خب در این مطلب گویاست که وقتی میگیم فنا یعنی چی. یه وقت است شما چند تا ظرف دارید به اندازه های گوناگون، یه استکان دارید توش آبه، یه لیوان دارید توش آبه، یک پارچ توش آبه، یک سطل توش آبه، یک منبع توش آبه، همه اینا توش آبه. تا زمانی که این آب در این ظرف ها است، این آب تعین پیدا کرده، مقید شده، میگید آب استکان، آب این لیوان، آب این پارچ. وقتی این آب ها رو شما ریختی تو اقیانوس، الان با ریختن این آب ها در اقیانوس چه چیزی از بین رفت؟ آب از بین رفت؟ آب که از بین نرفته. اون که از بین رفته این تعینات دیگه، آب یک لیوان نداریم، این از بین رفت. اون یک لیوان بودن که تعین بود از بین رفت، نه اینکه آب از بین بره. این آبی که میگفتید یک سطل آب، این یک سطل مقیدش کردید، محدودش کرده بودید، تعین بهش داده بودید، حالا دیگه این تعین ها رو از او گرفتید، آب بودن آب که هست، منطقه دیگه یه سطل روی پارچوی استخر ندارید. انسان هم زمانی به فنا میرسه که دیگه این تعینات اعتباری او از او گرفته بشه، حق و واقعیت را میبینه و خود را جدولی از بحر حقیقت هستی میابد و دیگه برای خودش تعینی نمیبینه. این میشه مقام فنا که میگن این فنا عین بقاست. اون ظرفای گوناگون آفریقا رو تو استخر تو اقیانوس ریختی، این دیگه باقیست، این که دیگه از بین نمیره، این تعین‌ها از بین رفته. حالا این فنای تعینات در مقامات گوناگون مطرح است. مثلا میگن توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، هر یک از اینا مربوط به این فناست. فنای افعالی، فنای صفاتی، فنای ذاتی. انسان در مرحله اول به جایی میرسه که مقام توحید افعالی میرسه. تو بحث قبلی مقداری این بحث را داشتیم در بحث توحید افعالی نفس، منتها اونجا اشاره هایم شد. به جایی میرسه که دیگه حقیقتا میگوید به قول الله و قوته اون معبود. توحید افعالی نسبت های انسان را از بین نمیبره، منتها انسان به اینجا میرسه که تمام کارهایی که انجام میشود این به حول قوه الهیست. اگر حول قوه الهی نباشد هیچ کس هیچ کار نمیتونه بکنه. نه اینکه تو بیده افعال به این معنا باشه من اگر الان اینجا یه کار بدی کردم بدی این کارم به خدا نسبت داده میشه، نه، اصل کار اونجا که توان نیرو میخواست، اون توان را، اون قوت را خدا داده، منتها من اون قوت را بیراه استفاده کردم، مربوط بنده. لذا به قول الله و قوتی اقوم و اقود دو مسئله است دیگه، یکی ایجاد است، یکی اسناد است. ایجادش به خدا، اسنادش به من. انسان میرسه به جایی که حقیقتاً میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله و قول الله و قوته در تمام شؤون ادراکی و تاریکی وجود انسان. اون تو در نماز، اون که به نماز مربوطه میگیم، از این بالاتر انسان میرسه به توحید صفاتی. و در توحید صفاتی هم یه جمله را بارا گفتیم، اینم یک بار دیگه معرض بکنیم، و اون اینه که هر صفتی از صفات وجودی که به امر وجودی برمیگرده در عالم اگر برای غیر خدا ثابت شد، مثل علم، حیات، تمام این صفات‌های وجودی، قدرت، همه اینا در غیر خدا ثابت شد، این صفات‌ها نه در طول صفات الهی نه در عرض صفات الهی. برای اینکه توحید صفاتی به ما میگوید که هر صفت وجودی که در عالم هست فقط از آن خداست. مثلا علم، خداوند سبحان عالم است و فقط خداست که عالم است. خداوند سبحان قادر است و فقط خداست که قادر است. اگر در جای دیگه علمی ثابت شد، قدرتی ثابت شد، این در طول و عرض قدرت و علم خدا نیست، چون قدرت و علم خدا به عنوان مثال غیر متناهی است. در کنار غیر متناهی، متناهی دیگه فرض نمیشه، نه در طول اوست نه در عرض اوست، بلکه هر جا قوتی هست، قدرتی هست، حیاتی هست، اینها به عنوان مظهر قدرت الهی مطرح است. این میشه توحید صفاتی. و توحید ذاتی هم که انسان دیگه تعیونی برای خودش نمیبینه، از این جهت این مقام فنا تعبیر میکنن، میفرماد به حیث یفنا عن ذاتهی و یبقا به بقائهی. و حین از این وقت انسان به این مقام توحید باریا بر اساس قرب نوافل، و حین از این یکون الحق سمعه و بسره و یده و رجله، و هناکه از تخلق به اخلاق الله تعالی. انسان متخلق به اخلاق الهی می شود، متعدد به آداب الهی می شود، متصف به اوصاف الهی می شود. میگه من الهی الهی گویم، ذره باشم یا که آفتاب از اویم. این ویژگی چیزیست که مربوط به اوج خصوصیت انسانه. همه انسان ها ممکنه به اینجا نرسن، اما انسان موجودی است که میتواند به اینجا برسد. و جایگاه انسان در هندسه نظام آفرینش اینجاست که او باید با این مقام منی را یافتن به مقام خلافت اللهی برسد. والحمدلله رب العالمین.
در طبعی فعلی اصناف رو هم به خدا میدیم دیگه، مدر رو در طبعی فعلی یعنی در طبعی ایجاد از ایجاد شد از خدا اصناف به ما، در طبعی فعلی اصناف رو هم به خدا میدیم
در صفاتی؟
نه در طبعی.
خب هر فعلی که در عالم به وجود می آید، ایجاد و وجودش از آن اوست، به قوه و قول قوه اوست، که غیر از حق تعالی هیچ جایی نه قوه است، نه قول است، نه نیروی است، نه اثر است.
و صرفا اصلاح به الاغه مقبله است.
بله، اگر بخواهم چه نسبتی بده
خود در فنا اسناد هم هست، اسناد به غیر داریم؟
نه، به غیری وجود نداره. اگر هم هست ظهور اوست، ظهور اوست، نه غیری که در طول و عرض او باشد. او در تمام صفات کمالی غیر متناهی است، در کنار غیر متناهی متناهی فرض نداره، دو تا غیر متناهی فرض نداره، یه غیر متناهی و یه متناهی فرض نداره. بله، دو تا متناهی فرض داره. اگر معلوم شد که ذات اقدس اله تمام اوصاف کمالیش غیر متناهی است، دیگه غیر بر نمی دارد در کنار این غیر متناهی قرار بگیره.
اما عبارت الله حوالا و وزای الله که تنهای فعلی رو نشون میده،
یعنی به حول و قوه او که مقام ایجاد همه افعال است و این توانایی را به من داده، من میشینم، من بلند میشم، من میخورم، این نسبت با ماست، ایجاد از آن ماست. نسبت به لحاظ نسبت، نه به لحاظ وجود.
به خاطر اگر ما فنای ذات هم اینجا لحاظ بکنیم، باز این نسبت فعل به من هست یا اون نسبت هم با فنای ذات؟
نه، این نسبت یه امر اعتباری است، چیزی که به من، من دارم خودم این را انجام میدم، واقع و وجودش او به من داده، منطقه این بارانی که برای من باریده، من اینا باران تو مزبله ریختم، تو گلستان ریختم.
پس اگر فنای ذات رو لحاظ بکنیم، این اثبات هم برداشته میشه؟
نه اینکه دیگه از من سلب بشه، در مقام تشریم من موجودی مختار آفریده شدم، خدا به من اختیار داده و من میگویم من با اختیاری که به او به من داده و قوهی که داده، حالا سوی اختیار دارم یا حسن اختیار، لذا تکوین با تشریم هم خط نشه.
خب این که جدا آخری
این مربوط به مقام تشریه، نه تکوین. تکوینن همه چیز از نوع نوست، ولی در مقام تشریع اونی که خدا به من داده رو من چیکار کردم؟
خب